نیتی ما خیلی چیز دادی، اما این کار امشب استثنایی بود. شما امیرالمومنینی فرمود که من هر کاری کردم که بچه بخندن نشد و خنده یتیم میارزه. خیلی مهمه این امتن، یک امته اما قانتن. یعنی یه وقت یه استاد دانشگاست مثلا دست یک کارگر میبوسه، خیلی مهمه. استاد دانشگاه دست پروفسور بوسه مهم نی. من یه آیت الله رو دیدم دست پدر بی سوادشون بوسید، خب این برای من مهم بود. این چه ضمن شدم امته اقت تواضع، یعنی اوج قله قله دره دره، خیلی مهمه.
امیرالمومنین همواره به فکر یتیمان بود و جای خالی پدران را برای آنان پر می کرد و نمی گذاشت هیچ فرزند یتیمی با فقدان والدین خود احساس نیاز و سرپرست کند. ایشان به جنبه اجتماعی عدالت توجه بیشتری داشتند، چرا که آن را مایه پیشرفت و گسترش جامعه در امور مادی و معنوی، عامل پیشگیری از فساد اخلاقی و ناراحتی‌های روحی، عامل وحدت و اتحاد مردم با یکدیگر، رعایت انصاف نسبت به بندگان خدا و توجه به نیازمندان می‌دانست و سرانجام هم در راه گسترش قسط شهد شهادت را نوشید.
سپاس از همراهی شما عزیزان با ویژه برنامه چشمه رحمت. این ویژه برنامه به دیدگاه‌های اقتصادی حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌پردازه. پیرامون فرمایش اخیر حضرت علی آقای دکتر امیری تهرانی گرامی، حکمت 425 از نهج البلاغه شریف رو بگم، بحث تفاوت ثروت اندوزی و کارآفرینی به تعبیر امروزی که مولا فرمودن خداوند را بندگانی است که برای سود رساندن به دیگران نعمت‌های خاصی به آنان بخشیده، همون فرمایش شما که شاید مال و منالی رو دارن، تا آنگاه که دست بخشنده دارند نعمت‌ها رو در دستشون باقی می‌گذارد و هرگاه از بخشش دریغ کنند نعمت‌ها از دستشان گرفته و به دست دیگران خواهد داد. اون مسئولیت توانگران، مسئولیت اجتماعی که پیرامونش حضرت علی فرمودین در حکمت 425 از نهج البلاغه کاملا بهش اشاره شده.
بسیار نکته در واقع جنابادی شاهد کلامی از نهج البلاغه که امیر کلام هست آوردید. اینجا اصلا یه بحثی است در بعد اقتصادی، در به تعبیر امروزی برنامه ریزی اقتصادی. به چه معنا؟ یعنی با توجه به اینکه هر سرزمینی از منابع محدودی برخوردار هست، به باز تعبیر اقتصادی میگن ما با کمبود منابع مواجه هستیم. این کمبود به معنای یا کمیابی منابع، یعنی محدود بودن منابع. بحث این است که این منابع محدود رو شما اگر میخواهید در تولید و بعد در توزیع برای مصرف مردم تخصیص بدید، باید هدف اولتون عموم مردم باشن. یعنی هر همون چرا که ما در اون بحث گزارش عمل کردی که حضرت فرمودن، یعنی باید این منابع موجود رو اختصاص بدید به اولا تأمین حقوق انسانی مردم، تأمین نیازهای اساسی مردم، اول اونها باید سر لوحه برنامه آبادانی شما باشه. این رو اگر بخوایم یه مثالی از این روزگار خودمون بزنیم به این معناست که فرض کنید ما منابعی داریم که تخصیص داده میشه به امر ساخت و ساز، به امر مسکن. خب این منابع کمیاب یا محدود باید تخصیص داده بشه به تولید ساختمان‌های گران قیمت، به تعبیر امروزی مجلل، یا اینکه باید این منابع رو که نهایتاً محدود هست تخصیص بدیم به ساختمان‌هایی که با قیمت مناسب‌تر و ارزان‌تر مورد نیاز عموم مردم هست. خب در اینجا با توجه به اینکه منابع محدود هست یه انتخابی باید صورت بگیره، یا بین اون منافع عموم مردم یا اون در واقع خواسته های اون طبقه خاص. حضرت اینجا به ما در واقع میفرماید که باید اولویت رو به اون عامه مردم بدید، چون که رضایت اونهاست که موجب استقرار نظام و حکومت میشه و حکمرانی رو پایدار میکنه.
یه رضایت کلی رو پدید میاره،
رضایت عموم مردم رو. به لحاظ حق و حقوق انسانی هم اگر باشه اون اولویت داره، چون که اگر این کار انجام نشه، یعنی منابع بره برای تأمین خواسته های طبقه خاصی از مردم، نیازهای اساسی مردم زمین میمونه. بنابراین من این نکته رو میخوام روش باز مجددا تأکید بکنم که این تأکید و توصیه‌ای که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بر توجه به عامه مردم و تأمین نیازهای انسانی مردم می‌کنند، یک در واقع معیاری است برای اولویت بندی و برنامه ریزی اقتصادی، یه برنامه ریزی عادلانه اقتصادی که تا زمانی که نیازهای مردم و در واقع اون حقوق اساسی تأمین نشده، حضرت امیر مجاز نمیدونن که خواسته های طبقه خاصی از مردم تأمین بشه و اون نیازها بدون پاسخ بمونه و تأمین نشده به جا بمونه. این دو نکته کلی بود که من به نظرم رسید اگر سر روحه در واقع کارگزاران و حکمرانی قرار بگیره، هم حقوق انسانی رو تأمین کرده چه در بعد عدالت اقتصادی و چه در بعد عدالت اجتماعی، و مایه استقرار و پایداری در واقع نظام. و در این صورت هست که ما می توانیم در اون شاخصی که حضرت برای ما تعریف کردن، یعنی زندگی در واقع همراه با یه رفاهی حد اقلی، این به این البته این که میگم حد اقلی یعنی برای اطمینان از این تأمین این رفاه حد اقلی، خب طبیعتا شرایط تغییر میکنه. بعد از این که در اولویت قرار گرفت تأمین اون حد اقل هایی که حقوق انسانی اقتضا میکنه، طبیعتا در شرایط رفاه وقتی که اقتصاد رشد میکنه و توسعه پیدا میکنه، در گام های بعدی باید سطح زندگی مردم رفته رفته ارتقا پیدا بکنه. اینم باز یه نکته مهمی است. حضرت نظرشون این نیست که مردم زندگیشون در اون سطح حداقلی بماند، بلکه ایشون توصیه میکنن، میگن این حداقلی است که باید برای همه رعایت بشه،
یعنی بشه ابتدا.
بله، نقطه شروعی است که اون تأمین بشه و بعد از اون زندگی میتواند وقت رشد بکنه به نحو عادلانه. باز حضرت در زمانی که جامعه به رفاهی میرسه دقیقا این رو تأکید میکنن که در اون شرایط باید یه توازنی باز بین برخورداری مردم باشه، یعنی گرچه همه از اون حقوق اساسی برخوردارن و حتی بیش از اون برخوردارن، ولی باز جامعه نباید شاهد شکاف اقتصادی باشه، به تعبیری یه شکاف اجتماعی باشه به لحاظ اقتصادی، به نحوی که قابل مقایسه نباشه وضعیت برخورداری طبقات با هم دیگه. باز اینجا من این رو تأکید بکنم که هیچگاه حضرت نظرشون بر نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست، تفاوت‌ها طبیعی است.
بله،
افراد متفاوتن، استعدادها متفاوته، استعدادهای ذاتی متفاوته و حتی خود تلاش افراد متفاوته، بنابراین تفاوت قطعا وجود داره. یعنی افراد به لحاظ تولید ثروت که یک ارزش هست، عرض کردم این تفاوت‌ها به رسمیت شناخته شده. ولی حضرت باز اینجا نکته‌ای رو تأکید می‌کنن که اون برمیگرده به اون رفتار فردی، به این معنا که تفاوت در ثروت کاملاً پذیرفته است.
بله.
ولی توصیه می‌کنن که مصرفتون رو متعادل کنید. یعنی ثروت و ثروت افزایی و به تعبیری ثروت آفرینی یه بحثه، بحث مصرف یه بحث دیگه است. همچنان که اشاره کردم حضرت در سیره خودشون بسیار در تولید ثروت فعال و کوشا بودن، ولی در مصرف قناعت پیشه میکردن. خب اون ثروتی که تولید میکردن، اون ارزش اقتصادی که تولید میکردن در اختیار دیگران قرار میدادن و اون رو به کار میگرفتن برای، در واقع وسیله‌ای میشد برای تأمین معاش دیگران.
تولید ثروت متفاوت از مصرف،
از مصرف است. یعنی اگر در به تعبیر امروزی بگیم کارآفرینی ارزشه. بله. کسی دارای ثروتی باشه و در امر تولید، در صنعت، در کشاورزی، در خدمات فعالیت اقتصادی بکنه، کسب و کارهای گسترده را بندازه، خب از این طریق طبیعتاً این وسیله ایست برای امرار معاش بخشی از مردم.
اشتغال آفرینی داره،
اشتغال آفرینی بسیار کار ارزشمندی است و این متفاوت با اون مالندوزی که ما میبینیم نکوهش شده.
بله.
آنچه که حضرت نکوهش میکردن به عنوان مالندوزی یعنی کنز، یعنی یه ثروتی که راکد بمونه، نفعش به مردم نرسه، نه به صاحب به تعبیری اون ثروت، چون که خب بهره ای نمیبره اون رو کنز، و نه به مردم. ما تعابیری در قرآن میبینیم، اینجا حالا نکته ای رو اشاره بکنم که در قرآن بهش اشاره شده، که عنوان شده که برای افراد محروم در واقع یک حقی هست در مال در واقع اغنیا. من فکر میکنم این نکته که نوعاً به این شاید تعبیر بشه که یعنی باید اغنیا در اون بعد عدالت توزیع، یعنی باید یک در واقع صدقاتی رو، یه انفاقی رو بکنن.
بله.
اون شاید درست باشه، ولی یه برداشت دیگه هم میشه کرد به این معناست که اون مالی که در اختیار اغنیاست و محترم هست، اون باید به فعالیت اقتصادی در امر تولید در واقع به کار گرفته
راکد
بشه،
راکد نمونه
و از اون محل مردم متنعم میشن. یعنی میتوان گفت که این که گفته میشه یه حقی مردم دارن در اون مال، یعنی که اون مال به تولید گرفته بشه، به کار گرفته بشه و مردم از محل اون تولید اونا هم بهره مند میشن. بنابراین مالندوزی غیر از ثروت آفرینی است. اگر مالندوزی نکوهش شده، ولی ثروت آفرینی کاملا توصیه شده و یک امر ارزشمند هست، بسیار گرامی داشته شده. و باز ثروت آفرینی هم باز متفاوت با بحث مصرف. پس من اگه بخوام یه جنبندی بکنم صحبتم رو، نکاتی که مورد نظرم بود، یکی این که در عدالت توزیعی ما باید اون بحث مساوات رو، عدم تبعیض بین مردم رو باید کارگزار و حکمران رعایت بکنه. تحت هیچ عنوانی بین مردم هیچ گونه تبعیضی رو، حتی تحت عنوان تقوا، تحت عنوان سابقه در اسلام، سابقه در جنگ، سابقه در هر امر خیری که عنوان بشه، هیچ گونه تبعیضی رو حضرت روا نمی‌داره.
پاداشش الهیه این موارد.
پاداشش الهی است. بنابراین آنچه که به امر دنیا مربوط میشه همه با هم برابر هستن. و در امر عدالت اقتصادی اونچه که میخوام برش تاکید بکنم این است که باید در اولویت بندی برای تخصیص منابع اقتصادی، تأمین حقوق انسانی، تأمین نیازهای در واقع اساسی انسان، اون چی که عرض کردم
فرموده
در سابقه تاریخی تحت عنوان حقوق بشر، حقوق طبیعی، حقوق فطری عنوان شده، اینها باید اولویت قرار بگیره و باید تخصیص منابع با اولویت تأمین اینها صورت بگیره. خب طبیعتاً این حقوق و نیازها اگر تأمین بشه، در ادامه اگر منابع بیش از این بود خب میتواند صرف دیگر خواسته ها بشه و اصولا بعد از تأمین این نیازها که خب یک جامعه عادلانه ای شکل میگیره طبیعتا اون جامعه رو به رشد خواهد بود، شکوفا خواهد شد و سطح رفاه از این سطح حد اقلی ارتقا پیدا خواهد کرد که باز در اینجا ما توصیه حضرت رو داریم که باید توازن رو در معیشت رعایت کرد، که در اینجا عرض شد که مصرف رو باید افراد با توجه باز به توصیه هایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام کردن افراد در زندگیشون رعایت بکنن، از اسراف و تبذیر دوری بکنن، گرچه توصیه به تولید و ثروت آفرینی در واقع از نکات بسیار مهمی است که حضرت هم خودشون به اون عمل کردن، هم دیگر مؤمنین رو و شیعیان خودشون رو به اون توصیه کردن که در این راه قدم بر. یعنی به تعبیری آنچه که در اختیار افراد هست از ثروت یا از استعدادها، اینها آنچنان که در آموزه‌های اسلامی آمده اینها امانتی است که دست داره. افراد هست
و توزیع بشه
و باید توزیع بشه، یعنی باید نفعش هم به خود اون فرد برسه و هم دیگران. اون کسی که استعداد داره، یک کارآفرینه، میتواند یک کسب و کاری، یک شغلی، یک تولیدی رو راه اندازی بکنه، این در واقع شاید در یک نگاهی اینطور تعبیر بشه که صرفا این فرد به دنبال نفع شخصی خودش یا سوداوری خودش است. ولی در این نگاه که یک نگاه اجتماعی است و از نگاه مسئولیت اجتماعی است، ببینیم حضرت چقدر زیبا این رو توصیف کردن که گرچه خودش بهره مند میشه ولی داره به دیگران هم نفع میرسانه از این طریق، از شغلی که ایجاد میکنه برای ده ها نفر، احیانا صدها نفر، و معیشت اونها تأمین میشه و اون رحمت و نعمت در واقع الهی داره جاری میشه از دست این فرد و این فرد از همین ناحیه قطعا در واقع اجر و پاداش اخروی هم خواهد داشت، غیر از این که پاداش دنیوی داره، ولی به خاطر کمکی که به مردم میکنه طبیعتاً از اجر اخروی هم برخوردار خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از شما. فاصله ای رو داشته باشیم، برمیگردیم و از باقی فرمایشات حضرت عالی بهره مند خواهیم شد.
ای ابوالحسن، ای امیر المومنین، ای علی ابن ابی طالب، ای حجت خدا بر بندگان، ای آقا و مولای ما، به تو روی آوردیم، به تو روی آوردیم و تو را واسطه قرار دادیم و به سوی خدا به تو توسل جستیم و تو را پیش روی حاجاتمان نهادیم. ای آبرومند نزد خداوند، برای ما نزد خداوند شفاعت کن و روز قیامت ما را جزء دوستداران و شیعیان خود قرار ده. پروردگارا، گناهان و خطاهای ما را به حق مولا علی علیه السلام ببخش و بیامرز.
بحث توزیع مناسب بیت المال و الگویی که برای اون ترتیب داده شده و تعریف شده در نهج البلاغه رو برای ما بیان داشته باشید.
در بحث مالیات ستانی اولین نکته‌ای که ایشون اشاره می‌فرماید این است که باید اون کرامت انسانی رو لحاظ بکنه. یعنی در برخورد با افرادی که قرار هست مؤدی مالیاتی باشند باید کرامتشون حفظ بشه. اصل بر کرامت اون فرده. خود اون فرد اعلام بکنه که چه مقدار بهش در واقع به تعبیر مالیات حالا در اون زمان خمسی زکاتی تعلق میگیره، چقدر درآمدی داشته، چقدر محصول داشته. چرا که ممکنه شما که اونجا میرید خیلی اطلاع آگاهی دقیقی قطعا ندارید، مخصوصا در اون زمان شاید خشکسالی بوده، قحطی بوده، آفتی بوده، این فرد نسبت به سال گذشته محصولش کمتر بوده، خود فرد اجازه بدید که اعلام بکنه و اظهار بکنه. این یک، یعنی اصالت بر صحت، اصالت بر تکریم در واقع کسیست که داره مالیات میده. یعنی مالیاتی که میستانید با هدف آباد کردن باشه. در بخش دوم این است که این رو چگونه توزیع میکنید. بنابراین در خصوص مالیات دو بعد داره، هم در بعد اون آدابی که یا اون اصولی که در عدالت مالیاتی و مالیات ستانی باید رعایت بشه، و هم در اون بعد مصرفش که اون چگونه مصرف بشه. طبیعتاً اون بحث عدم اسراف و تبذیر که در بعد رفتار فردی عموم مردم هست، اون موارد در خصوص حکمرانان و کارگزاران دولت بسیار حضرت حساسیت بیشتری نسبت به اون داشته. باز همچنان که همه عزیزان شنوندگان محترم آگاه هستن، حضرت برخوردهای بسیار سنگینی با حتی کارگزاران خود حضرت که فرستاده بودند به بصره، به امارتهای دیگه. میشنیدن که مثلا والی بصره در یک مجلسی شرکت کرده که خب در اونجا همون طبقه خاص بودن، یعنی به تعبیری یه خورده از عموم مردم جدا شده، ایشون هشدار میدادن. یا احیانا اگر افرادی میخواستن یک دست اندازی بکنن به بعضی از منابع بیت المال، حضرت به شدت با اونها برخورد میکردن. بنابراین حضرت هیچ گونه تبعیضی رو در برخورداری از بیت المال بین افراد روا نمی داشتن.
بسیار عالی، متشکرم. تایید فرمایش حضرت عالی و اینکه شنونده های چشمه رحمت بتونن از نهج البلاغه شریف بیشتر بهره ببرند، از نامه 53 مولای متقیان علی علیه السلام فقره 4 سیمای مالیات دهندگان به بهترین نحو تصویر شده.
کلام حضرت بسیار روشنه، اینکه آبادانی سرزمین، رفاه حال مردم و اون کرامت در واقع مردم، اصالت صحتی که حضرت توصیه میکنن که در مالیات ستانی به کلام مردم، به اظهار مردم، اظهار در واقع مالیاتی به تعبیری به اونها باید اعتماد کرد، کاملا در این فرمایش حضرت مشهوده.
درود بر شما آقای دکتر سید محمد رضا امیری تهرانی، با ما همراه بودن در ویژه برنامه چشمه رحمت. عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهره گرفتیم از کلام حضرت عالی. بسیار زیبا از اقتصاد خرد و کلان دو بخش رو باز کردیم و بیشتر به اقتصاد کلان پرداختیم، وظایف سیاستگذاری دولت و عدالت، عدالت توزیع، یکسان بودن، اصلا نسب و سبب و اتفاقاتی که رخ داده برای اون فرد، نه برای خودش نه برای خانوادش نباید امتیاز و نمره‌ای رو بیاره، و بحث دیگر بحث عدالت اقتصادی که پیرامونش فرمودین. کمتر درباره اقتصاد خرد صحبت شد. دعوتتون میکنم به همراهی با حکمت 229 از نهج البلاغه شریف، ارزش قناعت گفته شده، و همینطور حکمت 230 راه به دست آوردن روزی، این به صورت فردی و شخصی است که در این ویژه برنامه از اقتصاد خرد هم کمی گفته شده باشه. متشکر از شما آقای دکتر امیری تهرانی که دعوت ما رو پذیرفتین و در استودیو حضور داشتین.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به بنده دادید و از شنوندگان محترم که وقتشون رو گذاشتن. امیدوارم که مفید باشه.
قطعاً با حضور حضرت علی اینطور خواهد بود. سپاس از حضورتون در برنامه، به خدا میسپارمتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. به لحظات پایانی از ویژه برنامه چشمه رحمت رسیدیم. امیدواریم مفاهیمی که در این ویژه برنامه برگرفته از نهج البلاغه شریف، از اقتصادی که مولا علی علیه السلام بر اون نگاه و نظر داشتند، به بهترین نحو برای شما تبیین شده باشه. شما رو به خداوند می سپارم. تا سلامی دیگر، بدرود.
ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های رادیو اقتصاد تا این لحظه. سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های این شبکه همراه باشید. شما میتونید هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید و همچنین شماره تلفن 24 ساعته 27-826-2098 هم در اختیار شماست که صداتون رو ضبط میکنه و انشاءالله میتونیم با توجه به سلیقه و نظر شما براتون برنامه تهیه کنیم و تقدیم حضورتون کنیم. همچنان بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز در کنار شما هستیم.
ذکر توفانیه در یا هیدر رمز آرامش دنیا هیدر آنم تحت فرمان مرتضا هیدر علی اول آخر توی فوق باور پدر هر نوکر دم هر پیغمبر یا علی یا هیدر یا هیدر وی یا لیلت القدر است و من قرآن به سرت هر زمان بستم سر و بند علی جان به سرت می چکر در عرمش نم نم قرآن به سرت زیر ایوان نجف زیر ایوان نجف سایه یزدان به سرت من زندم با دم هیدر هیدر فکر و ذکرم همه هیدر هیدر محشر یعنی ابروی در همه هیدر عرصات و محشر عرفات و مشعر عرفات و مشعر برکات کوثر صلوات داور صلوات حق بر هیدر جز علی مردی قدر و نبه و مائده چیست جز علی نفس نبی و نفس فاطمه چیست کعبه یک سنگ نشان است ولی قبل علیست رو به ایوان نجف رو به ایوان نجف رو به روی
از اینکه رادیو اقتصاد رو میشنوید سپاسگزاریم. دعوت میکنم همراه برنامه اول ایمنی باشید.
اول ایمنی. حادثه برخورد کامیون با شبکه برق. اردیبهشت 1394 کرج شهرک وحدت. همیشه تابستون که میرسید بچه